تمام کسانی که قدرت، رسانه و ثروت در اختیار دارن و در برابر این مسائل میبینن و سکوت میکنن، مماشات میکنن، اینا بدونن که طبق روایت امام صادق علیه السلام به چقدر زنا و دزدی در نامه عمل اونا نوشته شده و باید جواب بدن. دنیا اینجوری هم که ما خیال میکنیم خر تو خر نیست. معنویتی که امام صادق و امام باقر و امام سجاد آوردن یه همچین معنویته، بیخ خیر همه ما رو میگیره. معنویتی که اینا آوردن اینه که او امام حسنی که سلام الله علیه که 25 سفر حج پیاده رفت، 25 سفر حج از مدینه به مکه پیاده رفت و نقل شده در زندگی امام حسن علیه السلام که بسیاری روزها روزه بود و شبها تا صبح در حال تفکر بود یا میگریست و هنگامی از آن رنگش میپرید و بدنش میلرزید و مظهر آرامش بود و این آرامش محصول یقین بود، نه محصول تلقین و نه محصول شک، چون با شک آدم به آرامش نمیرسه، برخلاف ایمان مدرنی که ازش بحث میشه. آقا ایمان با شک قابل جمع، ایمان احتیاجی به یقین و احتیاجی به معرفت و عقلانیت نداره. چطور میشه با شک بشید رسید به یک همچین آرامشی؟ همین امامی که مظهر یه همچین معنویتی است، امام حسن، ببینید چی میگه. این روایت از امام حسن علیه السلام، میگن که من وقتی یک انسان محتاج یا فقیر به من میرسه و از من چیزی میخواد، وقتی در چشم او نگاه میکنم، این روایت مال امام حسن مجتبی سلام الله علیه، من از نگاه در چشم انسان محتاج و گرسنه‌ای که نزد من آمده میترسم که در قیامت خداوند به خاطر همین مقداری که او احساس حقارت میکنه پیش من، داره تو چشم من نگاه میکنه، از من میخواد یه چیزی بخواد، من میترسم خداوند به خاطر همین مقدار حقارت که من نمیخوام تو چشمش ببینم ولی میبینی هست، من رو عذاب کنه. من از عذابی که در آخرت به خاطر همین مقدار حقارت در چشم یک انسان ممکنه ببینم و هست میترسم. این معنویتی که انبیا و اولیا ما آوردن و از ما خواستن، معنویتی که چون قرآن بزرگترین هدیه پیغمبره، یعنی بزرگترین معجزه پیغمبر ما قرآنه. قرآن و معنویتی که پیغمبر آمده برای او، قرآن است که میگه تو سوره یاسین اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، وقتی به سرمایه‌داران و ثروتمندان جامعه گفته میشد، گفته شد که از اون چی که خدا به شما داده انفاق کنید، یکم میشم بگذارید مازاد بر نیازهاتون، یکم جفت و لگد کمتر بندازید و مازاد بر نیازت به خانواده‌ای که داره متلاشی میشه از فقر بهش برس، و خیلی بهش گفته شد. چی میگن اینا؟ قال الذين كفروا للذين امنوا ان نطعم من لو شاء الله اطعمه، میگن خب اگه خدا میخواست سیرشون میکرد، کسی که خدا نخواسته سیرش بکنه، اگه خدا میخواست سیرش میکرد من بیام سیرش بکنم، به من چه؟ این شکمش صاحب داره، خدا خواسته این فقیر و گرسنه باشه. اینایی که هر نوع فقر و فساد و تبعیض و نامردی و جنایت رو میگن قسمته، تقدیر الهیست، خدا اینجوری خواسته. خب قرآن داره جواب میده، میگه اینا قسمت نیست. خود قرآن میگه قسمت همه شما رو خداوند براتون فرستاده، میگه رزق همه رو خداوند فرستاده، چون رازق و رزاقه. خدا میگه رزق همه تون رو من فرستادم. اونایی که رزقشون بهشون نمیرسه، یا دارن تنبلی میکنن نشستن تو سایه که رزقشون بیاد، یا یه عده رزقشون رو قاپیدن و دزدیدن، دیگه اینا رو که به حساب خدا نباید بنویسی. که میفرماد بعد میفرماد اینا کافرن، خیلی تعبیر عجیب، میگه اینا کافرن که به مؤمنین میگن، مؤمنین بهشون میگن انفاق کنیم، اینایی که میگن اگه خدا میخواست اینا رو سیر میکرد، قرآن میگه اینا کافرن، در حالی که اینا کفر به معنی الحاد نیست، چون خودش داره میگه چی؟ داره میگه خدا دیگه، داره میگه اگر خدا میخواست بهش میداد، این معلوم میشه ملحد نیست، این کافر، این کافر است که خدا رو قبول داره، ولی قرآن بهش میگه کافر، برای که داره میگه که دخی بهش میگن آقا به محرومین جامعه کمک کن، این میگه که اگه خدا میخواست خودش میکرد، قسمته. قرآن میگه اینا کافرن، کسی که حرف میزنه، این منطق منطق کفره. ان انتم الا فی ضلال مبین، وقت این نمیگه که بله خدا قسمت اون فقرا رو فرستاده، اما سهم روزی اونا رو شما خوردین، سهم اونا رو فرستاد، ولی تو بالا کشیدی این ماشینای گران قیمت و این کاخهایی که توش زندگی میکنی، این سهم هموناست که شما بالا کشیدید، این رزق اوناست. و اگر خدا به یک کسی بیشتر داد، معنیش نیست که خودش باید بخوره تا خفشه، معنیش اینه که مازاده بر نیازش، یه مال اون نیست شرعا. اون مقداری که نیاز داره خودش و خانواده‌اش تفریح و زندگی و در یک حد، نمیگم در حد زهد و ریاضت، ولی حد متوسط و خوب زندگی بکنه، اما مازادش که دیگه نباید که چیز کنی، مازادش مال تو نیست، روزی اوناست، باید بهشون رد کنی. اون میگه اگه خدا میخواد خودش میداد. قرآن هم میگه این کافره، کسی که این حرف رو میزنه کافره. قرآن میگه لا یحسبن، سوره آل عمران آیه 180، لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم. اونایی که خدا بهشون مال داده، اونایی که ثروتمندند قدرتمندند ولی بخل میکنند و به دیگران و به محرومین جامعه که دارن جلوی چشم اونها پرپر میزنند و اونها نمیرسونند، فکر نکنند که این به نفع اونهاست، بل هو شر لهم، این شر است برای شما و وبال است. سیطوقون ما بخلونهی یوم القیامه، در قیامت این اموال طوق آتش و گردنبند آتش بر گردن شما خواهد بود، که آرزو میکنید کاش این اموال رو نداشتید، اونجا آرزو میکنید که کاش این اموال نبود، کاش فقیر بودید. چون قرآن سه جا توی سرمایه و ثروت دست میده، قرآن ضد ثروت نیست، قرآن از ثروت و سرمایه و پول تعبیر کرده به خیر. تو دعاهایم به ما میگن از خدا خیر بخوام، بگو خدای به ما رو مرفه کن، ما رفاه میخوام، زندگی خوبی میخوام. اسلام ضد پول و ضد سرمایه نیست، چون ضد دنیا نیست، چون ضد طبیعت نیست. اما از کجا آوردی و کجا خرج میکنی، یعنی این رو اینا حساسه. تولید ثروت یه کار اسلامی، چون بعضی هم فکر میکنن وقتی علیه سرمایه دار و پول دار و اینا بحث چیزی میکنی، معنیش اینه که آقا پس همه فقیر باشیم، گدا باشیم، کسی تولید ثروت نکنه، کسی کار نکنه. نه، تولید ثروت یعنی اونایی که دارن تولید ثروت میکنن، کار میکنن، کار صنعتی، کشاورزی، علمی، اونایی که دارن رشد و رفاه اقتصادی برای جامعه ایجاد میکنن، اونا پیش خدا ارزشمندن، یک عبادته. زهد معنیش نیست که ثروت تولید نکنیم، ثروت باید تولید کنیم، چون اگه ثروت تولید نشه چجوری انفاق بشه؟ پس چیزی که نیست چجوری توزیع بشه؟ توزیع ثروت وقتی معنا داره که تولید ثروت باشه، پس تولید ثروت حتما باید باشه. زاهد باش معنیش نیست که مفخور باش، کار نکنیم، ثروت تولید نکنیم، توسعه نباشه، نه، معنیش اینه که همه اینا باشه. پس تولید ثروت یه ارزشه، به شرطی که از به طریق بیرون کشیدن لقمه از حلقوم دیگران و ظلم به حقوق دیگران نباشه، نامشروع نباشه. در مقام توزیع ثروت و مصرف ثروت میگن زاهد باش، تا میتونی تولید کنی، ولی دیگه نگفتن تا میتونی هم بخور. قرآن جهاد مالی رو در کنار جهاد جانی قرار میده، میگه جاهدوا باموالکم و انفسکم. این جهاد با مال مثل جهاد با جان ارزش داره. پیغمبر فرمود، ببینید این معنویات داریم میخوام ببینید ارتباطش چجوریه با مسئله دنیا و مادیات و حقوق مردم. این روایت از پیغمبره، فرمود ما محق الایمان محق الشح شیء، فرمود هیچ چی به اندازه شح و بخل، یعنی خصلت های آدمای پول پرست، هیچ چی به اندازه این بخل و شح و حرص ایمان رو از بین نمیبره و نمیسوزونه، هم ایمان خود و فرد رو، هم ایمان جامعه و اجتماعی رو، ایمان اجتماعی رو، یعنی ایمان بقیه رو، یعنی هم خودش بیدین میشه هم بقیه رو بیدین میکنه. این نحوه زندگی، حبس مال و خصلت های سرمایه‌داری که میخواد تمام دنیا رو تو مشت خودش بگیره، فشار بده، آبش رو بگیره و از زیر آبم نچکه که بقیه چیزی رو ندارن اون زیر. این خصلت که مالکیت خصوصی خدای اوست و در رأس مقدساته، اینا دقیقا خصلت های حیوانی است که تو خیلی از ماها هست. بعد متاسفانه تو فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری آمده تئوریزه شده، فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری تئوریزه میشه. یکی از پدران برجسته مکتب لیبرال سرمایه‌داری در واقع یعنی جان لاک میگه که هر کسی به فکر خودش باشد، خدا به فکر دیگران هست. این همین آیه‌ای که گفت وقتی بهش میگن انفاق کن، میگه چی؟ میگه خب خدا هست دیگه، اگه خدا میخواد خودش میداد، چرا من بدم؟ مثلا دقیقاً ترجمه همین آیه است. تو این فرهنگ میگه اون مندویل که از نظریه پردازان برجسته توسعه مدرن غربه. میگه آقا این چیزایی که شما میگید از نظر اخلاقی بده، اخلاقای بد، مثلا میگید هرس، خودخواهی، نمیدونم اینا میگید بده، بخل، اتفاقا با همینا میشه یک جامعه مترقی توسعه یافته رو ساخت. اگه هرس نباشه، اگر خودخواهی نباشه که جامعه آباد نمیشه. ببینید تز نوع آبادی از توسعه از نوع سرمایه‌داری لیبرال که درست ضد توسعه از نوع انبیایی و دینی است، عین جملهش اینه، میگه رذائل فردی فضائل جمعی هن. میگه همین چیزایی که شما به عنوان رذیلت های اخلاقی فرد میگید که میگید اخلاق بده، همینا اتفاقا فضائل جمعی هن. یعنی جامعه رو، جامعه توسعه یافته رو همینجوری باید ساخت، همه باید گرگ هم دیگه باشیم، باید همدیگه رو له بکنیم تا جامعه آباد بشه. ولی اگه قرار باشه همه به فکر همدیگه باشن و مواسات و مساوات و اینا، که دیگه که چی؟ من دیگه چه انگیزه‌ای دارم که برم تولید ثروت بکنم؟ این راست میگه، اگه ما وقتی ما حیوانیم دیگه انگیزه نداریم برای تولید ثروت، مگر اینکه همه‌شو بود خودمون بخوریم. اما اگه تو مکتب پیغمبر و امام حسن و حضرت رضا تربیت شدیم که سخت تربیت بشیم، اگه اینجوری شد، نه دیگه، شما میتونی کاملا تولید ثروت بکنی، در این حال اهل انفاق، اهل سخاوت، اهل برادری، اهل مواسات و مساوات با دیگران باشی. یا تو این فهم اینا معنی نداره. قرآن میگه اون چی که دست شماست، تمام اموالی که دست شماست مال شما نیست، شما در اون اموال جانشین و نائب خدایین و خدا صاحب اصلیست. او بهتون میگه انفاقون باید بکنی، تو باید ببینی او چی میگه. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، یعنی تمام ثروت و قدرتی که دست شما هست مال شما نیست، شما امانت دارید، صاحبش خداست. اون وقتی میگه انفاقون باید بدی، مال تو نیست. مثل که شما به من یک کتابی چیزی بدید، بعد به من بگی آقا کتاب منو بده به فلانی، من میگم نمیدم. مال تو نیست که میگی نمیدی، او به تو داده در اختیارت، گفته مثلا 10 روز بخون تو خودت استفاده کن، بعدم که میخواد بده به دیگری. ما خیال میکنیم مالک اینایی، ما خیال میکنیم مالک اینایی، نمیدی. به این درست خلاف این آیه قرآنه. پیغمبر راجع به این تیپ ثروتمندان و اقنیا گفت، ببینید این تعبیر رو، اجسادهم لا یشبع، یعنی شکماشون هیچ وقت سیر نمیشه، هیچ وقت اینا سیر نمیشه، و قلوبهم لا تخشع، و دلهاشون هیچ وقت نرم نمیشه در برابر حقیقت. اینا سنگدلن و هیچ وقت هم سیر نمیشن. فرمود یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، مؤمنین اگر مؤمنید انفاق کنید. از چی؟ اولا از ما کسبتون، یعنی دستاورد خودتون، نه از مالی که از مردم بالا کشید با احتکار و گرانفروشی و رشوه و نامردی و رانتخاری و دزدی. اولا مال خودتون باشه، ما کسبتون یعنی دسترنج خودتون باشه. بعدا من طیبات ما کسبتون، از اون پاکیزه هاش بدید، نه از زباله هاش. ما وقتی میخوایم انفاق بکنیم به کسی، میگیم اون آشغالی که میخوایم بزنیم توی آشغال دونی دیگه به دردمون نمیخوره، یک فقیر گیر میاریم میدیم بهش. قرآن میگه از اون پاکیزه های دسترنج خودتون بردارید بدید به دیگران، و هم بدون اینکه تغییر بشه. او اینا ببینید، اینا فرهنگ معنویت انسانگرای اومانیسم اسلامی ایناست. ما اصلا اینا تو ماها واقعا کدومی که از اینا تو ماها مرسومه؟ ما مذهب تو ماها عبارت است از همین چند شب تو سال بیاییم و بشینیم یک دو ساعتی نوحه بخونیم و سینه بزنیم و پیرهن سیاه تنمون کنیم و اینا، یه کل مذهب تو ماها همینه، مذهب اجتماعی. در حالی که اصلا این چیزا نیست، یعنی توصیه به این چیزا نشده توی یک روایت، ما روایتی نداریم در این مسائل. تمام آیات و روایتی که از تو همین حوزه هاییست که داریم میگیم، و هیچ کس به ما نمیگه اینا رو، نمیدونم برای چی اینا رو نمیگن به ما، اینا رو برای چی به ما نمیگن که 95% قرآن و روایت ایناست. تو روایت میفرماد که پیغمبر فرمود لم نبعث لجمع المال، ما پیامبران برانگیخته نشدیم برای دعوت مردم به تکاثر و ثروت اندوزی و برای توجیه مذهبی بخور بخورها، ولیکن بعثنا لانفاقه، ما برانگیخته شدیم تا به بشریت درس انفاق بدیم. ما نیومدیم به بشریت درس آموزش بدیم که بخور تا میتونی خودت بخور به بقیه نده، چون خودشون بلدن همه ای رو. ما آمدیم به بشریت، برانگیخته شدیم به بشریت بگیم آقا به بقیه هم بده، همش خودت نخور. ما اصلا برای ای آمدیم، این چیزیست که بشر اگه ما بهش نگیم خودش نمیفهمه، سرش میندازه پایین، یعنی خوک سرش تو آخر خودشه. ما آمدیم به بشر بگیم خوک نباش دیگه، آمدیم بگیم به فکر بقیه باش. لم نب اصل جمع المال، فلسفه دین این نیست که بیاد چند و ثروت اندوزی و بهره برداری و مالکیت خصوصی بی اندازه رو اینو بیان توجیه مذهبیش بکنیم که آقا تو خودت میتونی تو هر چقدر دلت خودت میخواد همین کارو بکن، از هر جا دلت میخواد پول دریار، هر جا دلت میخواد خرج کن. اگرم دلت خواست وجدانت یکم مثلا یک زنبوری وجدانت رو نیش زد، دلت خواست از او آشغالای تاسفانه چیزی بنداز جلوی کسی که خودت راضی کرده باشی که دیگه ما معنوی شدیم. میگه ما برای این ما اومدیم به بشریت بیاموزیم، با اسم الانفاقه به بشر بیاموزیم که تو باید گردش ثروت تو جامعه باشه، باید مختارانه آزادانه خودت ثروتی که تولید کردی با دسترنج خودت توزیع کنی، مازاد بر نیاز خودت به خانوادت، خود خانوادت تو تنگ دستی و مشکلات لازم نیست بندازی. حالا یه دی البته مقامات بالاتر دارن این کارم میکنن، ولی از ماها نخواستن، گفتن خودت و خانوادت برای آسایش متعارف زندگی شرافتمندانه داشته باش، اگر مازاد بر او درآوردی ما انبیا آمدیم بهت بگیم که همش خودت بالا نکش. تو با لمن انفق الغصب و بدل الفضل، خوش آنان که میان روانه انفاق میکنند و مازاد بر نیاز خود و خانوادهشون رو در اختیار خانواده های محروم دیگه قرار میدن. خوش آنان، آنان در بهشت، آنان در بهشت با منند. یه معنویت، معنویت پیغمبر آورده اینه، پیغمبری که حتی تو جنگ میفرمود که شب حمله نکنید، برای که زن و بچه ها خوابیدن با سرصدای درگیری و شمشیر زن و بچه ها از خواب بیدار نشن، برای که از خواب بیدار نشن. معنویتش اینجوری که مواظب تو جنگ خواب یک زن و بچه از خواب نپرن. یه مر عرفان، نه عرفان آسیایی شرقی و نه عرفان مدرن سکولار غربی، عرفانی که انبیا، عرفانی که پیامبر اکرم آورده، این عرفانه که فرمود مبارزه با فاصله های طبقاتی انفاق یعنی این دیگه، به علاوه این که دهنده خودش رشد میکنه گیرنده هم تغییر نشه. چون بعضی هم میگن تو اون فرهنگ یه چیز هم هست، میگه آقا ما چیزی به نام منافع عمومی نداریم، مصالح عامه، عدالت اجتماعی را همه کلمه های انتزاعی ساختگی شاعرانه که یه عده ساختن یه عده هم بازی خوردن. منافع عمومی چیه؟ منافع عمومی چیه؟ یعنی چی؟ سخاوت، اخلاق، اینا یعنی چی؟ کو زیر دست من که نمیاد، ارزش هایی که میگید کو، ولی سکه تو دست میاد قشنگ میشه ورندادش کرد، میشه زیر دندون گذاشت و هم قلابی واقعی این عمل میشه، ولی ارزش هایی کجا میشه این کار رو کرد باشه. انبیا آمدن بگن آقا ما آمدیم این چیز دهید بگیم، اون چیزی که لای دندونه نمیتونه بذاری بفهمی قلابی یا واقعی، او اتفاقا واقعی تر است از این سکه ای که دستته. آمدیم به اونا ایمان بیاریم، به این ارزش های نادیده، به غیب، ایمان به غیب، ایمان به غیب یعنی به چیزی که لمس نمی کنی ولی واقعیت داره، سعادت و شقاوت خودت و جامعه در دنیا و آخرت به اون مربوطه. اونا میگن که آقا هر انسانی ذاتاً به فکر خودشه، چیه شما میگید انفاق، ایثار، رعایت حقوق دیگران، عدالت، اونا چی حرفا میگید؟ مثلا انسان ذاتاً حیوانه به فکر خودشه. پیغمبر میگه عیبی نداره به فکر خودش باشه. اتفاقا ما وقتی میگیم که انفاق بکن، برای اینکه به نفع خودته. این انفاق و زکات یه فایده مادی برای دیگران داره، برای فقرا، اما یه فایده بزرگتر معنوی و انسانی برای خود اون کسی داره که داره انفاق میکنه. میفرماد اصلا چون به نفع خودته باید میگیم انفاق کن. اصلا چرا به زکات میگن زکات؟ زکات تزکیه یعنی پاکسازی، یعنی پاک کردن. میگه زکات بده یعنی مالیات بده، انفاق کن برای که خودت پاک بشی و رشد کنی، برای که آدم بشی، برای که ما وقتی آدم میشیم که بگذریم از منافع خودمون، بگذریم از منافع خودمون، بگذریم. ما نمیتونیم بگذریم از منافع خودمون. مذهب رم در حد آش خوردن آش و شله زرد و سینه زنی و اینا هممون پاش هستیم، ولی اون جایی که از منافعمون باید بگذریم نیستیم دیگه، کم میشیم. هر چیزی منافع بیشتر میشه کمتر میشه، تا اون جایی که باید کسی از مالش بگذره دیگه کمتر میشه. امام حسن تو تاریخ نقل شده که ایشون چند بار اموالشو کلا نصف کرد، با خدا نصف کرد، یعنی نصف اموالش یه مرتبه کلا هر چی داشت داد به فقرا، دوباره از اول شروع میکرد. این معنویته. امام حسن مجتبی تو روایت داره که چند بار اموالش را با خدا تقسیم کرد، یعنی هر چی داشت همون لحظه تصمیم گرفت نصف میکرد، نصفش رو به فقرا توزیع میکرد دوباره. ما موقعی که منافع مالیمون در خطر گفته به اسم مذهب بگه اونجا هایش کدوم از ما مذهبی نیست، کم مذهبی هم نمید اونجا ها مذهبی، بعد بحث جان پیش بیاد دیگه مذهبی وجود نداره، همه سوراخ موشیم. مذهبی اونجایی که دیگه جان در خطره، اونجا ارزش مجاهد و شهید اونجا معلوم میشه که عزیزترین چیزی که داره شهید و مجاهد میده، میگه من اینجاشم مذهبی هم، من اینجایم مذهبی هم، من فقط موقع سینه زنی و روزخونی و شل زرد و آش خوردن و اینا من اینجا مذهبی، اینجا هم من مذهبی هم. اینا این مذهبی که ارزش داره، ولی اون مذهب در حد مناسک عمومی و اینا به شما بگم همه دنیا از این مذهب ها دارن، بودایی ها مناسک مذهبی دارن، مسیحی ها دارن، یهودی ها دارن، بت پرست ها دارن، همه دنیا شما برید یک مناسکی دارن، یه آداب رسوم مذهبی دارن. این آداب رسوم که کافی نیست، اینا شروع مذهبه، ما خیلی میکنم اینا پایان مذهبه. اصلش هم نیست که اینا گفتن به ما که ما اهل این کارا نیستیم. دوباره من تأکید میکنم تو فرهنگ پیغمبر و اسلام ثروت بد نیست، تراکم ثروت یعنی عدم توزیع درست ثروت، عدم تولید ثروت به روش درست، عدم مصرف ثروت به روش درست، اونا بده و اون غلطه. برای که تو تعابیر اسلامی هست که پول باید مثل خون که در سراسر بدن در حرکته، پول و سرمایه باید در سراسر جامعه در حرکت باشه. اگه یه جا خون جمع بشه، لخته بشه، یه جایی کم خون باشه، سکته اتفاق میفته، سکته مغزی یعنی همین دیگه. سکته یعنی همین. یه جایی خون جمع میشه، حرکت نمیکنه، یه جایی هم دچار کم خون میشه. اگه ثروت تو جامعه یه جایی جمع شد، یه دی اینقدر پول در آوردن از راه حرام و حلال، چون از راه حلال نمیشه زیاد پول در آورد. از راه حرام و حلال با توجیه ولو با توجیه پول در میارن، بعد نمیدونن چیکار بکنن با این پولا. بعد دنبال مثل کسی که دیدن نشسته بود داد میزد، میگفتن چته، میگفت درد میگیری، میگفتن چرا، گفت سوزن، میگفت خب چرا سوزن میزنی، خودشون به خودشون سوزن میزنن، خودشون دردشون میاد بعد داد میزنن. یک قشر مرفه سرمایه دار اهل اسراف و تبذیر تو جامعه ماست و تو همه جوامع هست، اینا قرار بود کنترل بشن، ادب بشن، تعدیل بشن، نه که سوار ما بشن. اینه این مسئله. یعنی اصلا انبیا آمدن میگه ما مبعوث شدیم برای انفاق مال، نه برای جمع مال. این معنویتی که امام حسن و حضرت رضا سلام الله علیه خواستن و آوردن. اگر ثروت در راه درست، ثروت خوبه، تولید ثروت لازمه، توزیعش و مصرفش همه اینها لازم و واجبه. یه روایتی هست از امام حسن، حالا اینم عرض بکنم، میفرماد اگر کسی بگن به من بگن یه کسی هست پول دوست نداره، مال نمیخواد، من میگم این یا دروغ میگه یا دیوانه است. این روایت از امام حسنه. همین امام حسن علیه السلام که میفرماد محبت انسان به پول یعنی محبت به امکانات زندگی، یعنی هر کسی دوست داره زندگی مرفه شرافتمندانه متعادلی داشته باشه. این بد نیست، این اسمش دنیا طلبی نیست. ای که ما هممون میخوام یک زندگی شرافتمندانه داشته باشیم، باید پسر جوان، دختر جوان دوست داره ازدواج داشته بکنه، آلونک خونه داشته باشه، کار داشته باشه، اینا دنیا نیست، اینا خودش آخرته، اینا آخرته. و اتفاقا اون صوفی منحرفی که امام باقر رو دید ظهر تابستون، دید ظهر تابستون داره بیرون بیل میزنه، اینا آمد اون خیلی وساط چیز بود، اینا به امام باقر علیه السلام گفت که به به پسر علی و اهل دنیا میگی آقا اینقدر حرص نزن، سر زور تابستون تو گرما آمدی دنبال دنیا. امام باقر فرمود این دنیا نیست، این آخرته، من آمدم نون حلال برای خودم و زن و بچه‌م و زندگیم تأمین بکنم، تأمین زندگی آبرومند آخرت، دنیا نیست. یا اون کسی که دیگه آمد پیش امام صادق و بیرون یک لباس چیز پشمی خیلی خشن پوشیده بود، راجع به امام صادق یا از رضا سلام شک کردم من، بعد گفت که دید امام رضا یا امام صادق هم یک لباس عادی متعارفی چیزی پوشیده، گفت که آقا بکن به آخرت فکر کن، اینقدر تن بدن تو به این چیزا عادت نده، به این لباس های خوب و خوش و بینا. بعد امام گفت بیا، آمد جلو این پیرهنش رو، پیرهن روش رو زد کنار، زیرش نشون داد، دید اون زیر پیرهنیش لباس خشن، لباس خشن و بسیار ساده. امام بهش گفت که ببین این زیریه مال خداست، برای خدا پوشیدم، این رویه رو برای مردم، برای که ما آدم متعارفی معنوی این نیستش که اون کلش رو داره تو خیامون که ببین آقا خیلی عارفه، این خیلی عارفه، چون با بقیه فرق میکنه. اصلا عارف نباید با بقیه فرق کنه. اینا اگه هر کی میبینین با بقیه مردم فرق داره، ببین عارف نیست، دروغ میگه، یه کلاه خودشه برداشته یا کلاه مردم داره برمی‌داره. عارف و سالک و مؤمن و اینا این بقیه هم اصلا آدم نمیفهمه. تو روایت داره که بین شماها کسانی هم که در زمین گمنامن در آسمان ها مشهورن پیش خدا، یعنی اصلا شما نمیفهمین یه آدم جزء اولیاء خداست ولی تو آسمان ها مشهورن، برعکس بعضی ها که تو زمین مشهورن اونجا هیچ کس نمیشناسه. حالا مقصود اینه که امام بهش گفت که آقا این پیرن زیریه که خشنه اینو من برای خدا پوشیدم، این بالایی برای مردم پوشیدم، برای که من آدم عادی هم، من نمیخوام با بقیه مردم فرق داشته باشم که به من بگن این آقا خیلی معنویه خیلی عارفه. اما تو اونجا داره که امام دست کردن گفتن این بالایی رو برای مردم پوشیدی، زیرش یک پیرهن نرمی پوشیده بود، گفت این زیریش هم برای خودت پوشیدی، این زیریش برای خودت پوشیدی، این بالایی که لباس خشنه به حساب مقدسی و مثلا این خیلی عارفه گیره پوشیده برای سر کلاه مردم رو برداری، اون پیرن نرمر هم زیرش پوشیده برای نفسه برای که خوش بگذره بهت. یه فرق معنویتی که امام میگه، امام معصوم میگه، معنویت اسلامی با معنویت از نوع صوفیانش. تو تفکر اسلامی امام میگه که اون کسی که میگه واجب است کسی بر خانوادش آسان بگیره، خیال نکنه کسی بزنه بچه سخت بگیره این خدا ازش راضیه. تو روایت داره که تا میتوانی باید از خود امام حسن علیه السلام که باید بر زن و بچه آسان بگیری، باید اونا احساس راحتی کنن تو زندگی، وظیفه شرعیته، نباید با فشار و با ریاضت اونا چیز بکنن. حالا البته بحث ریاضت اختیاری اگه خداشون کسی اهل معنا و اهل تقوی هم که ما نیستیم اونا هستن، خب اونا بکنن. اما در مورد عادی مردم امام حسن میگه باید فکر خانوادت باشی، زندگیتون باید تامین باشه. هر کی بگه من مال دوست ندارم یا دروغ میگه یا دیوانه است احمقه. نخیر، مال لازمه برای زندگی، مگه میشه بدون پول زندگی کرد؟ مگه میشه بدون مال زندگی کرد؟ شعاره، همه احتیاج دارن به یه مقدار. مثلا تمام بحثیه که همین آدمی که حرف رو میزنه میگه اگه کسی گفت من مال دوست ندارم یا دروغ میگه یا منافق، همین آدم، همین امام، حالا روایتی که خدمتتون میخونم از ایشون، کسیش که میگه در تمام زندگی ارشادت که میگه تمام زندگی و همه اون چیزی که داری ارزش این که وقتی داری به یک محروم و فقیر کمک می‌کنی او احساس حقارت بکنه، تمام این اموال ارزش او حقارت او یک انسان رو، ارزش تحقیر یک نفر رو نداره. اینه فرقش، یعنی معنویت و مادیات ببینیم تو فرهنگ اینا چیه. اگر پول درست در جای خودش مصرف شد، یعنی نیازهای عمرانی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، صنعتی، هنری، علمی، بهداشتی، سیاسی، حقوقی، دفاعی، امنیتی جامعه، اگه پول و سرمایه و ثروت در این مسیر به کار رفت، این ثروت و پول خیره، خیره. اگر در خلافش عمل شد، از راه نامشروع و با ظلم دیگران به دست آمد و در راه نامشروع صرف شد، بعد کسب شد و بعد استفاده و مصرف شد، همین به ضد خودش تبدیل میشه، همین منشأ فساد میشه. خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردید. والسلام عليكم ورحمة الله.